برنامه زنده سرزمین من تقدیم به شما.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز، اهالی خوب سرزمین من، سلام، روزتون بخیر. خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگر این فرصت دست داد که پیش گوش و هوش شما باشیم و ما و شما با هم دیگه باب گفتگو در باب تاریخ و اندیشه سرزمین من رو باز کنیم. در نیمه ماه آبان، دقیقاً در میانه پاییز با شما هستیم از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و مثل هر روز نگاه میکنیم به رخدادها و وقایع تاریخی، به چهره‌های شناخته شده و کمتر شناخته شده تاریخ و به جغرافیای پارسی، جغرافیای ایران عزیزم. سرزمین من پر است از نیایشگاه ها و عبادتگاه ها، پر از مسجد ها و کلیسا ها و عبادتگاه ادیان مختلف و باورمندان گوناگون که در نقاط مختلف کشورمون پراکنده اند. امروز میخواهیم درباره یکی از مسجدهای تاریخی و البته شناخته شده کشورمون صحبت بکنیم که 9 محراب داره. یک مسجد 4 ایوانی است. نمیدونم شما هم میشناسید این مسجد رو یا نه. میدونم که میشناسید، باید یه مقدار دانستهاتون رو فقط بررسی بکنید. از شما امروز میپرسم کدام مسجد تاریخی ایران 9 محراب دارد؟ پاسخ پرسش رو اگر میدانید به شماره پیامک 30558 بفرستید و یا اینکه تماس بگیرید با شماره های 220-485 و 220-58 800. آنچه در سرزمین من در روز 15 آبان میشنوید. کهن دیار، آشنایی با موزه های کشور در گنجینه. امروز در سرزمین من. ایران به روایت سیاحان. دعوت میکنم تا نزدیکی ساعت 2 در این 60 دقیقه با برنامه خودتون سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه باشید. خب میخواییم بریم به سراغ یکی از بخش‌های برنامه که هر روز ما با جناب آقای دبیر نژاد همراه میشیم و از منظر نگاه ایشون با یکی از موزه های کشورمون آشنا میشیم. امروز هم در این لحظه ارتباطمون با آقای دبیر نژاد برقرار شده. قربان خدمتتون سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و روز ساعت خوبی رو براتون دارم.
متشکرم. امروز به کدوم یکی از موزه ها میخواهید نگاه بکنید؟
واقعیتش داشتم مرور میکردم، دیدم این روز ما همش به شهرهای مختلف رفتیم.
بله.
یا هم به ذهنم زد که تقریبا یه موزه جذابی تو این سالهای کرونایی افتتاح شد که کمتر مورد توجه قرار گرفت. و فکر کردم شاید به این بهانه بتونیم یه بار دیگه یادآوری کنیم.
حالا که موزه
از دوره کرونا عبور کردن، یه بار به یاد بیاریم و ملت الان دیگه بازدیدش هم راحت‌تر شد و بازدید داره. کاخ مرمر در تهران تبدیل شد به موزه هنر ایران.
بله چه خوب.
بله. کاخ مرمر می‌دونیم که خب از کاخ‌های اختصاصی تهران هست که در اوائل دهه قرن گذشته ایجاد میشه و در تقاطع خیابان ولیعصر خیابان امام خمینی قرار داره. جزء ارگ حکومتی بوده و خب هم سالها بعد دیگه از شکل حکومتی خارج میشه، جزء آثار ملی ثبت شده، اصلا خودش جزء ارزش های اینطوری. کلی از هنرمندهای معاصر ایرانی در ساخت این بنا نقش داشتن، چنان که مثلا استاد لورزاده صف اینجا را به شیوه یه صف مسجد شیخ لطف الله ساخته، یا استاد بهزاد، طاهرزاده بهزاد و دیگران، تنین خاتم. برای همین شما در این فضاهای متنوع با نمونه های مختلفی از هنرهای ایرانی رو میبینید و همین دلیل هم نام هنر ایران بر اون گذاشته شده.
بله.
اما در بازسازی اینجا که توسط بنیاد مستضعفان هم برای موزه انجام گرفت و دو سال پیش افتتاح شد، سعی شد بخش از گنجینه آثار تاریخی هنر ایران که از ادوار مختلف تاریخی هستن هم به این فضا اضافه بشه که به نوعی بشه در اون از گذشته تا امروز رو مشاهده کرد. برای همین هم شما در تالارهای هفتانه اون که عبور میکنید، مثلا در طبقه همکر، شما اول کلی مجموعه آثار ارزشمند دوره هخامنشی رو میبینید، بعد دوره ساسانی رو، بعد به دوره اسلامی میرسید و از آثار چوبی و منبت و معرق و اینها عبور میکنید و آثار سوخت. بعد طبقه همکف رو که دور بزنید به زیر گنبد میرید، از اون گنبد شگفت‌انگیز این فضا بالا میرید و در عمارت‌های بالا میتونید بخشی از اونجا تالار بافته‌ها ببینید، فرش عمودی بزرگ مفروض شده در تالار آینه رو ببینید، به اتاق خاتم برید و میزهای خاتم و اینها، و تا آخرش به تالار نور میرسید که مثلا از پرده بزرگ کعبه گرفته تا نسخه‌های خطی و همچنین نگارگری‌ها اینها عبور میکنید و این گونه است که میتونید انواع مختلفی از دستاوردهای مختلف تاریخی هنرمندان ایرانی رو در این مجموعه مشاهده بکنید. این موزه همه روزه به جز روز شنبه باز هست.
بله.
و علاقمندان میتونن به درب موزه هنر ایران در خیابون ولیعصر بالاتر از خیابون امام خمینی مراجعه کنن.
بله بسیار عالی. حالا چون صحبت از کاخ مرمر شد، خیلی وقتا میشنویم که در موزه ها یه پروژه سینمایی ممکنه فیلم برداری بشه، مثلا در خود کاخ مرمر یا سعدآباد، مخصوصا اگر قرار باشه که تاریخ دوره پهلوی نمایش داده بشه، که خیلی وقتا چالش برانگیز هم میشه. مثلا در شیراز فکر میکنم که خانم آبیار رفته بودن در یک مجموعه تاریخی فیلم بسازن، خیلی محل بحث قرار گرفته بود. خواستم از شما بپرسم که برای ساختن فیلم های سینمایی به طور کلی، تولیدات سینمایی و تلویزیونی، باید چی کار کرد؟ یعنی مثلا اون بخشی که در شهرک سینمایی غزالی رو اختصاص دادن به بازنمایی مثلا تهران قدیم یا خیابان انقلاب و غیره و غیره، باید کدوم یکی رو انتخاب کرد؟ بریم تن بدیم به این که در واقع جاهایی که برسازی شده فیلم ها رو بسازیم، یا اینکه در کاخ ها هم با رعایت قواعدی میشه این کار رو انجام داد؟
به قول مشهور میگن هر دوانه.
بله.
یعنی نمیشه حتما بگیم که الا بلا مثلا نباید این انجام بشه.
بله. یعنی میشه واقعا مثلا فیلم سازی کرد و آسیبی نخوره؟ چون مثلا در شیراز خیلی بحث برانگیز شده.
براتون مثال بزنم از کارهای استاد علی حاتمی، مثلا
بله.
شما کمال الملک رو در مجموعه صاحب قرانیه میبینی که ضبط شده، یا کارهای دیگه که از این جنس اتفاق افتاده به یادگار هموندن، کارهای ارزشمندی
واقعا.
و برای همینم هم نمیتونم با دیدن این شاهکارهای هنری سینمایی ما مثل مجموعه آقای علی حاتمی نمیتونم نفی بکنم، چون اگه نبودن این بناها و اشرافیشون به این بناها کار کردشون قطعا نمیشد به این خوبی انجام ده. اینجاست که اون کسی که این کار میکنه حواستش باشه با چه گوهر ارزشمندی سرکار داره و شرایط و ضوابطش رعایت بشه. چون اگه میبینیم فیلم های مشهوری داریم که در موزه ها و کاخهای بزرگ دنیا هم اتفاق افتادن، حتی بله. اجرای کنسرت موسیقی هم اشکالی نداره، چون یه تجربه جدید دارن، یه لایه روایت جدید و یه خاطره جدید به اون فضاها اضافه میکنن.
دقیقا.
اما اگر جایی باشد مثل شرکه غزالی که میتونه بخشی از اون هزینه یا به عبارتی فشار واردین ابنیه رو کاهش بده، خب اولویت با اونه.
بله.
ولی مثلا در یه جایی مثل تالار سلام یا مثلا تالار آینه کاخ صاحب قرانی و اگه رویدادی بوده که در همونجا اتفاق افتاده، خب ترجیح برای اینه که در اونجا باشه. ولی حالا اینجاست که نقش موزه‌دارها یا حفاظتگرها و مرمتگرها مهم باشه که شرایط و ضوابط رو نظارت داشته باشن و اجازه ندن که اون به صرف این که حالا مثلا فلان چهره است فلان کارگردانه هر کاری بتونه با اون ابنیه بکنه. مشکل اینجاست که ما گاهی وقتا این فشار و سفارش های مدیریتی اجازه رفتار کارشناسی دقیق رو به این فضاها
بله.
نمیدیم.
بله. بله درسته. یعنی واقعا شاید یه جایی خود قصه است که راوی اصلیه، ولی در یه جاهایی خود مکانه که راویه، که دیگه
بله
نمیتونیم
بله.
با یه جای برسازی شده بخوایم اون رو محافظه بکنیم.
بله دقیقا.
بله دقیقا به قول شما، شاید اگر که در فیلم های استاد حاتمی مثلا کاخ گلستان و جاهای دیگه به نمایش در نیومده بود، این امکان شاید از عامه مردم، یعنی واقعا یه فرصتی فراهم شد که جمع کثیری از مردم دست کم از رهگذر سینما این سالن زیبا رو ببینن.
بله.
بله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دبیرنژاد. سلامت باشید. خدا نگهدار.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من. امروز ما حتما یک گفتگوی ویژه هم درباره که یکی از مساجد تاریخی کشورمون خواهیم کرد با یکی از مهمانان برنامه و یکی از صاحب نظران. اما پرسش ما از شما هم همین بود که کدوم یکی از مسجدهای تاریخی کشورمون 9 محراب داره، و حالا من اضافه میکنم که 4 ایوانه هم هست و از مسجدهای بسیار شناخته شده و در واقع مشهور نه در ایران بلکه در جهان. میتونید پاسختون رو به شماره 30558 پیامک بکنید و یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220485 و 220588800 و در واقع شما هم ساکت نمونید و همونطور که ما داریم صحبت میکنیم شما هم با ما وارد صحبت و گفتگو بشید. همچنان با برنامه سرزمین من با شما همراه هستیم از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. برنامه سرزمین من هر روز از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو فرهنگ. اما چنان که میدانید امسال با عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده. ما در برنامه سرزمین من هر روز با دست‌اندرکار یکی از شرکت‌های دانش بنیان گفتگو می‌کنیم که بدانیم به طور کلی در این حوزه در کشور ما و در شرکت‌های دانش بنیان چه اتفاقهایی داره رخ میده. امروز هم با جناب آقای دکتر سید محمد سید معصومی گفتگو خواهیم کرد که در مجموعه گروه صنعتی ایمن زلزله سدید مدیریت میکنند و مدیریت این مجموعه رو بر عهده دارند. جناب آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر کمی ابتدا معرفی بفرمایید مجموعه خودتون رو که ما باهاتون آشنا بشیم و بعد اگر پرسشی بود حتما مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. ما یک شرکت دانش بنیان هستیم که از سال 89 تأسیس شد.
بله.
و 4 محصول داریم که توی تعداد کالای دانش بنیانمون به جز اینها کاری دیگه نمی‌کنیم.
بله.
تولید ملیه، سیستم های هوشمند قطع گاز حساس زلزله می‌سازیم که الان تو پایتخت ایستگاه تغییر فشار گاز یا استان‌های دیگه مثل لرستان، یزد، کرمان، سمنان بعضی ایستگاهاشون رو مجهز کردن. این سیستم ها پیشگیری می‌کنه از آتش سوزی ها و انفجار های زمان زلزله.
بله.
به نفع مردم به هر حال آسیب های سلبی زلزله رو بسیار کم می‌کنه. می‌دونید الان شبکه گاز یه شبکه غنی گاز تو تمام شهرها و روستاها داریم. تو زلزله ها آسیب های این شبکه میتونه به هر حال باعث آتش سوزی ها به هم بزنه.
بله.
تولید ملی ثبت شده، سطح جهانی داریم، 10 پتنت داره و مال ایرانه. محصول دوممون یه شتابنگاره که شتابنگار متعارف کلاس A شتابنگار بین‌المللیه که سال 2019 هم توی سوئیس از دانشگاه فدرال سوئیس تایید کردن و سرتیفیکیت دادن و اون هم مورد استفاده شبکه شتابنگاری کشور و مرکز تحقیقاتی که پوسته زمین رو رصد میکنن برای پیشنشانگرهای زلزله و در حال تحقیقات زلزله بسیار مورد نیاز کشوره. اون هم تولید ملی ساخت خودمونه.
بله.
و یک محصول هایتک که تماما توی ایران جمعش کردیم و به 4 کشور دنیا هم هر دوی این محصولی که اسپردم صادرات داشتیم، به آسیای جنوب شرقی، به شیلی، به ایتالیا، به اسپانیا، اینها صادرات هم داشتیم. محصول سوممون اکچوئتورهای برقی هستند که تو پالایشگاه و پتروشیمی ها استفاده میشن. قبلا بومر آلمان، شیبل اتریش یا روتور که انگلستان بود. این محصول الان با قابلیت های خیلی بالاتر از اونها، بالاتر از اونها و 100% ملی، یعنی پیش و موهش هم تو ایران میسازیم. 100% ایرانی. البته این محصول اکچوئتور رو چند شرکت دیگه داخلی هم میسازن و به هر حال عرضه داره میکنیم به پالایشگاه و پتروشیمی ها و با پشتیبانی های 20 ساله 24 ساعته بدون وابستگی خارجی.
بله.
محصول چهارممون با در یک زیر مجموعی از شتابنگار برای پیشنشانگرهای زلزله که یه نوع آلارم یا هشدار دهنده زلزله و مشغولیم با حدود 60 نفر پرسنل و
احتیاط دارین. خواهش میکنم آقای دکتر. خب این بحث به خصوص امسال، بحث دانش بنیان خیلی مورد توجه بود و در واقع در شعار سال هم گنجانده شده بود و طبعا وقتی که برای یک سال شعاری انتخاب میشه که در واقع یک سمت و سوی مشخص میکنه، توجه کردن به اون حوزه دیگه در واقع در دستور کار دستگاه‌های رسمی قرار میگیره. حالا چه امسال چه سالهای قبل از طرف نهادهای مسئول و متولی در این حوزه چقدر از شما حمایت میشه؟
ببینید ما از دولت دهم ما کارمون رو شروع کردیم، بعد از دولت 11، 12 و الان 13. به مرور هر سال نسبت به سال قبل بهتر شده. خصوصا خود مقام معظم رهبری هم توجه خاصی به شرکت های دانش بنیان دارن. هر سال دانش بنیان رو توی شعار سال قرار دادن.
بله.
خدا وکیلی هم سازمان های دولتی توجه میکنن، یعنی نسبت به شرکت های دانش بنیان اون چیزی که از دستشون بر بیاد همه جور میکنن. متفاوت شدیم نسبت به سال قبل.
خدا رو
دولت 11 از 11 بهتر بود، دولت 13 از 12 خیلی بهتره. صندوق نوآوری شکوفایی حمایت های مالی میکنن، معاونت علمی فراوری هم بخش ویژه شرکت های دانش بنیان دارن برای رفع مشکلات شرکت های دانش بنیان. اون چیزی که از دستشون بر بیاد انجام میدن، واقعا حمایت میکنن.
خدا رو
شکر. من از سالهای قبل من به عنوان شرکت دانش بنیان نمیتونم بپوشونم، نه متفاوته و
بله.
حمایتاشون رو دارن. بوجهاشون به حال محدوده که اون یه موضوع اجتماعیه. به حال نمیتونیم، ما هم توی این کشور زندگی میکنیم، توقعمون با شرایط و زمان و مکان الان باید بشه. تا خوبه،
خدا خب فکر میکنید که از نظر حمایت های قانونی چه خلاهایی وجود داره یا پیشنهادهای مشخصی دارید که این مسیری که داریم طی میکنیم محکمتر و با شتاب بیشتری طی بکنیم؟
ببینید، برنامه های بسیار متفاوت و بسیار خوبی از مجلس داریم.
بله.
تیم های خوبی توی معاملات علمی فناوری و صندوق نوآوری شکوفایی و وزارت صنعت معدن امروز با من تماس گرفتن رو موبایل من که پول میخواین. ما صندوقی هستیم که موظفیم شرکت های دانش بنیان رو حمایت بکنیم و پول نیاز ندارید. قبلا اینجوری نبود اصلا.
بله.
ما میرفتیم هی خواهش میکردیم که برای پروژه تحقیقاتیمون یا پروژه تولیدیمون تسهیلات بدید، وام بدید. الان میان دنبالمون میگن خیلی این شکلت خیلی عالیه. یه ایرادی که مشهود و همه شرکت های دانش بنیان ما باش درگیریم و تمنا داریم که اینها اصلاح بشه، هفته گذشته هم خدمتی که از نمایندگان مجلس بودیم با یه گروه از شرکت های دانش بنیان تو جلسه، من اینو گفتم، ما یه بوروکراسی دست پاگیری توی صندوق نوآوری شکوفایی و معاملات علمی فناوری داریم که اگر اون رو مدیریت بکنن اون بوروکراسی سبکتر بشه و به هر حال زودتر ما به تقاضاهامون رسیدگی بشه. برنامه ها عالی هست، مسابقات مجلس بی نظیر هست. ما توقع نداشتیم به این خوبی توجه بشه به شرکت های دانش بنیان.
بسیار خوب.
قوانین عالی هست، تو اجراش یه قدری تسهیل اگر بکنن، بوروکراسی ها رو سبکتر بکنن، دیگه ما هیچ ایرادی نمیتونه داشته باشیم.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
سلامت باشید. ممنونم. روزتون بخیر.
ممنونم.
خب گفتگویی که شنیدید با جناب آقای دکتر سید محمد سید معصومی بود که در مجموعه دانش بنیانشون فعالیت میکنند. سپاسگزاریم از همه کسانی که میکوشند قدمی بردارند برای اینکه ایران عزیزمون روز به روز گامهای موفقیت و پیشرفت رو با سرعت و با استحکام بیشتر طی بکنه. امروز در برنامه سرزمین من از شما پرسیدیم کدام یکی از مسجدهای تاریخی کشورمون 9 محراب داره، یک مسجد 4 ایوانه مشهور، که اجازه بدید بپردازیم به چند پیامک که شما لطف کردید و فرستادید. آقای ایرج فیروزی نوشتن مسجد میمه، اما یکی از شنوندگان دیگرمون با شماره 0911 و 4 شماره آخرشون 1914 نوشتن مسجد جامع اصفهان. خانم لیلا امینی از تهران هم به همین مسجد جامع اصفهان اشاره کردن. اما از استان فارس، از کوار فارس، آقای خانم میرزاوند نوشتن سلام، جواب سوالتون مسجد گوهرشاد در مشهد. تا نزدیکی ساعت دو همچنان فرصت دارید که در این در واقع پرسشی که مطرح شده شما هم سهیم بشید و پاسختون رو بفرستید به شماره 30558 و اون این که کدام یکی از مسجدهای تاریخی و شناخته شده کشورمون 9 محراب داره. تشکرم میکنم از آقای حمیدرضا امینی از کرمانشاه که یه بیت شعر زیبا برای ما فرستادن. لطف کنید وقتی پیامک میفرستید حتما نام شریفتون رو هم بفرستید که ما بیشتر با شما آشنا بشیم و نامتون رو هم بشنویم. سپاسگزارم از شما. در بخش‌های بعدی برنامه همچنان پیامک‌های شما رو خواهم خواند. مسجد جامع اصفهان یکی از چند صد بنای تاریخی نصف جهان است که مثل نگینی درخشان بر فراز شهر گنبدهای فیروزه‌ای می درخشه. این مسجد تاریخی در نزدیکی میدان تازه احیا شده امام علی علیه السلام در اصفهان قرار داره که در قرن اولیه اسلامی احداث شد و در ادوار بعدی تکامل پیدا کرد. از این رو میتونیم مسجد جامع اصفهان رو بگیم منعکس کننده هنر بیزانس و کلاسیک در قالب یک بنای سنتی و اسلامیه. ما در بخش کهندیار با بناهای تاریخی و با آثار تاریخی کشورمون سعی میکنیم بیشتر آشنا بشیم و زحمت این آشنایی رو هم میسپاریم به جناب آقای فرزان احمد نژاد استاد دانشگاه. آقای احمد نژاد سلام.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه کهندیار.
برنامه سرزمین من بخش کهندیار که زحمتش با خودتونه.
بله خواهش
می‌کنم. سلامت باشید. امروز در مورد مسجد جامع اصفهان از زبان شما میشنویم.
بله، مسجد جامع اصفهان یا مسجد عتیق اصفهان یکی از زیباترین و یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین بناهای مذهبی به عبارتی در کل دنیا هست.
بله.
خب ما میدونیم که به هر حال اصفهان جز شهرهایی بود که در ابتدا در منطقه بود که در از ابتدا اسلام رو پذیرفت. ما از قرون اولیه در اصفهان آثاری رو داریم که بسیار شاخص هست و به ویژه در دوران عباسی در همین جایی که الان مسجد جامع اصفهان ساخته شده یا مسجد عتیق هم بهش میگن، کاوشه باستانشناسی نشون داده که ابتدا یک مسجد بسیار اولیه در دوره عباسی در اینجا ساخته میشه و در دورهای بعد ادامه پیدا میکنه. اما اصلی ترین ساخت و سازی که در مسجد عتیق اصفهان انجام میشه مربوط هست به دوره سلجوقی و در زمان ملکشاه سلجوقی به دستور ایشون وزیر توانمندش خواجه نصیرالدین طوسی، خواجه نظام الملک طوسی عذرخواهی میکنم، میان و یک مسجدی رو میسازن که اولین مسجد چهار ایوانی در جهان هست.
بله.
خب پلان مسجد به این صورت هست که یک صحن مرکزی، یک حیات مرکزی داره، دور تا دور شبستانهای ستوندار هستن، چهار ایوان در چهار دل قرار گرفته. در ایوان جنوبی مسجد در واقع گنبد عظیم نظام الملک قرار داره که اولین گنبد دو پوسته در جهان به حساب میاد و به لحاظ طول قطر بزرگترین گنبد در دنیا هست، حتی از گنبد در واقع سلطانی هم قطر این گنبد بیشتر هست.
چه جاله؟
اینو اولین بار هم اومدن و برای 36 ضلعی فرضی ایجاد کردن. این محققین اینطور استنباط میکنن که به همین خاطر که تونستن هم دو پوسته پیوسته این گنبد رو ایجاد بکنن، در واقع که هم بار گنبد بیاد بر روی دو تا در واقع پشت سوار بشه و و از اون اومدن به اون فیلپوش ها و هشت‌پوش این رو ارتقا دادن، در واقع یک شاهکار مهندسی معماری به حساب میاد. ما میبینیم که مساجد چهار ایوانی هم بعد از این مسجد ساخته میشه و تا به الان هم معماری مسجد به قدری جا افتاده، این طرحی که در دوره سلجوقی را افتاده که الان ما اگر مسجد جامع کازابلانکا در آفریقا رو ببینیم، اگر مسجد جامع کوالالامپور در شرق دور رو ببینیم، یا در همسایگی جنوب خود مسجد